بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. بحث در قید فوریت بود در اخذ به خیار. برخی از اعلام و حضرات فرمودند که در موردی که اخذ به خیار منوط باشد به رجوع به حاکم، مراعات این قید فوریت به این است که در رجوع به حاکم فوریت در نظر گرفته بشه، فوراً به حاکم رجوع کنه برای اینکه حق فسخش ثابت. مرحوم شهید ثانی در مسالک می‌فرماید که امکان العیب ظاهرا لا نزاع فیه بینهما فالفوریت معتبره فی الفسخ. یک وقتی هست که عیب ظاهری است، همه هم می‌بینن می‌فهمن، دعوایی هم ندارن، طرفین هم قبول دارن که همچین عیبی هست، در اینجا اون کسی که حق دارد و خیار دارد فوراً باید خودش فسخ کند. و ان توقف ثبوته على المرافعه الى الحاكم فالفوريه في المرافعه الى الحاكم فاذا ثبت صار الفسخ فوريا. اما اگر دعوایی هست در این عیب، کسی میگه تو مثلا برست داری، اون یکی میگه نه خیر من ندارم، فوریت در فسخ دیگه نیست، چون مادامی که این دعوا ثابت نشه که فسخ نمیتونه بکنه. فوریت در کجاست؟ در مرافعه است. باید فوراً رجوع کنه به حاکم و دعواشو مطرح کنه. بعد از اینکه حاکم حکم کرد به اینکه بله چنین عیبی هست، اون وقت فوراً فسخ کنه. و فی التحریر اطلق ان الفوریه هو المرافعه الى الحاکم و ان کانا متفقین على العیب و کذلک عبر الشیخ فی المبسوط و هو حسن حیث یتوقف الامر على الحکم. مرحوم علامه در تحریر مطلقا گفته چه با هم نزاع داشته باشن چه نداشته باشن، باید کسی که میخواد فسخ بکنه فوراً بره پیش حاکم و اقامه دعوا کنه. شیخ هم در مبسوط همینطور فرموده. شهید میفرماید اگر بگوییم که حق فسخ مطلقا منوط است بر حکم حاکم که در فرع بعدی نسبت بهش انشاءالله صحبت خواهیم کرد، این حرف در اونجا درست. برخی گفتند حق فسخ مطلقا منوط بر حکم حاکم، اینطور نیست که ولو با هم دعوا هم نداشته باشن، هر دو اتفاق هم داشته باشن، اینطور دست اینا نیست خودش بخواد نکاح و فسخ کنه، باید برن حاکم حکم بکنه بعد این فسخ کنه. اگر این قول رو پذیرفتیم، شهید می‌فرماید خب این حرفم توجیه پیدا می‌کنه. مرحوم کاشف اللسان هم فرموده ان توقف الفسخ على حکم الحاکم فالفوریت به معنا فوریت المرافعه الیه ثم طلبه من بعد الثبوت. اگه حکم حاکم منوط بر حکم حاکم باشد، فسخ فوریت یعنی حتما فوراً به حاکم مراجعه کنه. اما مرحوم صاحب جواهر این حرفا رو نقل کرده بعد ایراد گرفته بشه. می فرماید ستعرف و عدم التوقف علی الحاکم فی جمیع افراد الفسخ و انما یتوقف علیه ضرب الاجل فی خصوص الانین فاذا مضا لم تحتج المرأة فی الفسخ الیه. در فرع بعدی که در مورد همین بحث انشاءالله می‌فرماید خواهد آمد که فسخ نیازمند حکم حاکم نیست، همین که با هم توافق کردن که چنین عیبی هست تا طرف مقابل حق فسخ داره. بله در انین چون یک بحثی مطرحه که حاکم باید به اون کسی که عنه دارد یک سال وقت بدهد، بعد از یک سال زن حق فسخ داره، در انین خصوص انین باید به حاکم مراجعه بشه، اما در بقیه نه. و مع فرض النزاع بینهما فی ثبوت العیب المسلط علی الخیار و عدمه قد یقال ان الفوریت فی الفسخ ایضا و ان کان لا یترتب علیه اثره ظاهرا الا بعد اثبات مقتضی الفسخ. اگر دعوا داشتن، یکی گفت مثلا زنه به مرده گفت تو جنون داری، مرده گفت نه خیر ندارم، جنون ادواری مثلا فرض، یا گفت که مرده به زنه گفت تو برست داری یا جزام داری، اون گفت نه نداره، می گفت تدریس کردی یا گفت اون گفت نکردم، چون این بحث در تدریس هم هست، این میشه نزاع. برای رفع نزاع و اثبات موضوع باید مراجعه به کی بشه؟ حاکم بشه. صاحب جواهر میفرماید چه بسا در اینجا هم گفته شود که حق که فسخ فوری است. یعنی چه فوری است؟ یعنی اون کسی که ادعا میکنه طرف مقابلش عیبی دارد یا تدریس کرده باید بگه فسخت، ولی اون قبول نداره، اما این باید فورا بگه فسخت. اثر بر این فسخ مترتبه؟ نه، باید برن پیش حاکم اثبات موضوع که شد، اون وقت اثر مترتبه. ظاهر این کلام این است که بعد از اثبات موضوع اثر از کی مترتب میشه؟ از همان زمانی که این گفت فسختو، از اون موقع زوجیت برطرف شده، ظاهر کلام این. بل قد یقال ان تاخیره الی المرافعه مناف لفوریته التي قد عرفت کونها قیدا ضروره تعلیق الخيار علی وجود العیب لا علی اثباته علی الحاکم. در ادله خیار منوط شده بر وجود عیب، نه بر اثبات در نزد حاکم. از اون طرف گفتند اعمال خیار فوری است، پس اینکه اعمال خیار رو بخواد تأخیر بندازه تا اینکه در نزد حاکم ثابت بشود، این با اون فوریت سازگار نیست. فمع معلومیت حصوله عنده کان خیاره فوریا، اگر خودش یقین داره که این عیب هست، همین الان باید سریع اعمال خیار کنه، همین الان بگه فسخت. لکن لا یمزی ذلک علی الخصم مع انکاره الا بعد اثبات مقتضی الخیار. بله نمیتونه طرف مقابلش رو الزام بکنه تا وقتی که در نزد حاکم اثبات نشده باشد. لا ان الفسخ نفسه موقوف علی حکم الحاکم، خود فسخ موقوف بر حکم حاکم نیست. و کذا لو فرض النزاع فی اصل کون ذلک عیبا ما لم یرجع الجهل بالخیار به ولو للجهل بموجبه. اگر میگه من نمیدانم که عیبی هست یا نه، اصلش رو میخواد بره اثبات بکنه، یه وقت میگه آقا بریم پیش قاضی ببینیم مثلا چطور، چه این عیبی داری یا نداری، اونجا نه، باید علم پیدا بکند به اصل عیب بعد بتونه فسخ کنه. الا ان الفوریت فی المرافعه لا دلیل علیها، خصوصا مع کون المراد انه مع عدم الفور فیها یسقط الخیار. مضافا بر اینکه باید فورا مرافعه کنه، به چه دلیل؟ اگر من یک دعوایی دارم با کسی، نزاعی دارم، هر نزاعی، آیا فوراً باید برم پیش حاکم وگرنه حقم ساقطه؟ میخوام صبر کنم 6 ماه بعد برم. در مرافعه هیچ کس نگفته فوری باید باشه، میخوام با تأخیر برم. اینا گفتن اگر فوری اخذ نشود به حق، حق ساقط است. این معنیش این است که اگه من فوری مرافعه نکنم دیگه حق مرافعه ندارم. چرا نه؟
ما تصرف دیگه
الا فرزن نمیداره 6 ماه نره مرافعه نکنه. حالا عرض میکنم فالاقواهین ازن بقا و معقد الاجماع و هو فوریت الفسخ علا حالهی فی جمعی ازاله. در همه این مواردی گفتیم باید معقد اجماع سر جای خود دست نخورده بماند. گفته فوریست فسخ، در همه اینها باید فسخ فوراً صورت بگیره، وجهی برای دست برداشتن از آن وجود ندارد. اما با توجه به اون مطالبی که ما جلسه قبل خدمتتون عرض کردیم و گفتیم که فوریتی که شرط است در اخذ بخیار مربوط به مقام اثبات است نه مقام ثبوت، یعنی ما در مقام ثبوت دلیل بر شرطیت فوریت نداریم، بلکه اطلاقات ادله میگن فوری هم اخذ نکند اشکال ندارد. در مقام اثبات است که گفته میشود اگر فورا اخذ نکند این تأخر و تأنی دلالت عرفیه دارد بر چی؟ بر رضا. فلذا اگر تأخیر کرد در حالی که رضایت هم نداشت باید وجه تأخیر را اثبات کند که چرا من تأخیر کردم، مثلا مانعی داشتم، مثلا داشتم تأمل می کردم یا هر چیز دیگر، تهدید شده بودم، اینا را باید اثبات کنم. با توجه به این مطلب میشه در پاسخ به فرمایشات مرحوم صاحب جواهر اینطور گفت که اولا در مواردی که فسخ منوط است بر مراجعه به حاکم، یعنی در مواردی که نزاع است، فوریتی که در کلمات این حضرات هست و گفتن فوراً باید به حاکم رجوع کند، به جهت این است که کشف بشود از این که ذوالخیار راضیه به عیب نبوده، سریع رفته شکایت کرده، برای اینکه اگر تأخیر کند در رجوع به حاکم، زن به مرد میگه تو مجنونی، اون میگه نخیر نیستم، میگه حالا باشه 6 ماه بعد من برم پیش حاکم دعوا میکنم. این عرفاً دلالت بر چی میکنه؟ دلالت بر رضایت به چنین نکاحی داره، عرف اینو حمل میکند بر رضایتش. بنابراین مدعای این حضرات اشتراط فوریت برای امکان مرافعه نیست. نمیخوام بگن اگر مرافعه فورا انجام نشد حق مرافعه ساقط است، که شما اشکال بگیرید چه دلیلی داریم برای اشتراط فوریت در مرافعه. مدعا این است که فوریت شرط است برای حق فسخ برای ذوالخیار، که بقاء این حق شرط امکان مرافعه است. من کی میتوانم برم مرافعه کنم؟ وقتی از حق خودم نگذشته باشم. اگر من از کسی طلب مالی دارم، آیا بعد ابراء ذمه میتونم برم دعوا کنم؟ نه، ابرا کردم دیگه، از حقم گذشتم. وقتی از حق گذشتم دیگه حق مرافعه هم ندارم. در اینجا هم همینطوره، اگر مرد حق خیار دارد یا زن حق مال خیار دارد، تأخیر انداخت مرافعه را به نحوی که عرف گفت، این از حق خود صرف نظر کرد و رضایت داد، آیا بعد از رضایت حق مرافعه دارد؟ نه. پس این تأخیر در مرافعه به این جهت نیست که در مرافعه شرط است تعجیل، تا شما بگید به چه دلیل. نه، در مرافعه تعجیل شرط نیست. اینی که حضرات گفتن به این جهته، اگر تعجیل در مرافعه نشود عرفاً دلالت بر رضایت و اسقاط حق دارد و بعد از اسقاط حق دیگه حق مرافعه ندارد. بله، اگر یه حق دیگری در بین باشد که با این تعنی و تأخیر از بین نرفته باشد غیر از فسخ، مثلا فرض کنید که تدلیسی صورت گرفته و موجب اضرار مالی شده، فرضاً در اینجا دیگه فوریت شرط نیست، حالا میخواد بره مرافعه کنه، 6 ماه بعدم بره، 1 سال بعدم بره، میتونه بره، مانعی نداره، برای که در مرافعه فوریت شرط نیست، اون شرط شرط اثباتی است برای بقای خیار، اون یه حرف دیگه است. نمیخوان اینا بگن در مرافعه فوریت شرطه، میخوان بگن در بقای حق مرافعه شرطه، فوریت شرطه و امکان مرافعه منوط بر بقای حق. اما ثانیاً سابقا ما عرض کردیم فوریتی که وجود دارد در این گونه از موارد فوریت عرفیه است، یعنی عرف بگوید که ذوالخیار فوراً اقدام کرد برای فسخ. حالا در جایی که نزاع وجود داره، با هم دعوا دارن، اگر اون کسی که مدعی است که حق خیار دارد فوراً رفت پیش حاکم و شکایت کرد، عرف چی میگه؟ میگه این بدون تأخیر و تعنی اقدام کرد برای اعمال خیار خودش، اینو اقدام به حساب میاره، اقدام برای اعمال خیار کرده، برای اینکه مادامی که حق او ثابت نشود به هر حال این فراق در خارج صورت نمیگیره. عرف اینو اقدام میداند و همین مقدار کافی است، یعنی این ثابت میکند که این رضایت به عیب ندارد، وگرنه دعوا نمیکرد، مرافعه نداشت. در واقع عرض کردیم ما یک قرینه میخواهیم در مقام اثبات مبنی بر این که ذوالخیار رضایت به عیب ندارد، مرافعه به حاکم قرینه است برای اینکه رضایت به عیب ندارد، همین کفایت میکنه. وجهی ندارد اینجا گفته بشه نه این به درد نمیخوره، باید اول پیش خودت یه فسختو بگی بعد بری پیش حاکم. خب اگر این طوریه، کسی مثلا با یه زنی نکاح کرده بعد فهمیده که این زن الان مثلا عیبی دارد، میخواد الان فسخ کنه، زن در دسترس نیست، باید بگرده پیداش کنه، 2-3 ماه داره دنبال زن، در رفته، فرار کرده، هرچی 2-3 ماه داره دنبالش میگرده پیدا بکنه، بهش بگه من فسخ کردم، بگه نه به درد نمیخوره. تا فهمیدی اول تو خونه خودت بگو فسخ تو، بعد برو دنبالش بگرد. به چه جهت؟ همین که من دنبال او میگردم تا فسخ کنم، این دلالت بر چی داره؟ دلالت بر عدم رضایت به عیب. چون ما گفتیم دلیلی برای فوریت نداریم، ما اجماعی هم که حضرات مطرح کردند به نحوی نیست که کاشف از قول معصوم باشد. دلیلی که فوریت دارد تنها دلیلش حکم عرف است، عرف هم در مقام اثبات چنین چیزی رو میگه نه در مقام ثبوت. پس همین که این طرف داره دنبال این زنه میگرده تا بهش بگه اعلام بکنه که من نکاح و فسخ میخوام بکنم، همین عرف دلالت داله بر چی میدونه؟ داله بر عدم رضا میدونه و همین مقدار کافی است. پس فرمایش مرحوم صاحب جواهر اشکالاتی که میگیره اشکالات واردی نیست.
چرا؟
عرض کردم جلسه قبل، باید چیزی که ذکر می کند، عذری که ذکر می کند برای تأخیر عرفی باشد، عرف بپذیرد چنین چیزی را، وگرنه بگه من خواستم اذیتش کنم، میگم بی خود خواسته ازش شد. نه، من میگم باید عذر به نحوی باشد که عرف اگه نپذیرد، یعنی میگه رضایت داشتی، اگر عذر را نپذیرد میگه مادامی که من عذر تو را نپذیرم تأخیر را حمل بر رضا میکنم، اگر عذر تو در نزد من مقبول شد دیگه اونو حمله بر رضا نمی کنم. اما اگر عذری که داری مطرح می کنی در نزد من مقبول نبود، مادامی که مقبول نباشد تأخیر رو حمله بر رضا می کنم. فرع بعدی، مسئله بعدی که مرحوم محقق فرموده در خصوص فرق بین فسخ و طلاق، ایشون می فرماید الثالثه الفسخ بالعیب لیس بطلاق فلا یترد معه تنصیف المهر ولا یعد فی الثلاث. این یه مسئله واضحیه، خیلی بحثی نداره، اونم این که فسخ با عیوب یا با تدلیس طلاق نیست و احکام طلاق هم بر اون مترتب نمیشه. فلذا وجهی ندارد که گفته شود در صورت فسخ قبل دخول مهر تنصیف میگردد، بلکه مقتضای قاعده این است که کل المهر داده شود، برخلاف فرمایش برخی از حضرات که میگن مقتضای قاعده این است که هیچی داده نشود. چرا؟ چون فسخ منهین تأثیر میگذارد، نه اینکه نکاح از اول از بین ببره. اگر فسخ نکاح را از اول از بین میبرد وجه داشت، بگیم نکاح از بین رفت مهر دیگه معنی نداره. ولی وقتی میگیم فسخ نکاح را منهین الفسخ از بین میبرد، یعنی نکاح صحیحاً منعقد شده بوده، محرم در ضمنش بوده، کل المهر. این که میگیم قبل دخول اگر طلاق بدهد تنصیف میشود، به چه جهته؟ به جهت ادله‌ای که در بحث طلاق آمده. اگر اون ادله نبود چی میگفتیم؟ گفتیم کل المهر بده. در ما نحن فی ادعا این است که فسخ طلاق نیست، پس احکام طلاق و در مورد فسخ نمیتونی جاری کنی، پس مقتضای قاعده چی میشه؟ مقتضای قاعده این است که باید کل المهر بدی، نه مثل برخی مثل صاحب جواهر که اینو بردن به باب معاملات، میگن عوض بعد الفسخ عوض و معوض، قبل تصرف جاشون عوض میشه، مهر عوض بوده، معوض بوز بوده، بوز برگشت، محرم باید برگرده. این اصلا معنی نداره این حرفا. حالا این بماند سر جای خودش تو بحث مهر، اونجا به تفصیل صحبت میکنیم. پس مقتضای قاعده این است که باید کل المهر داده شود. اگر میگیم مهر لازم نیست داده شود، که اونم عرض کردم بعدن خواهد آمد، به خاطر ادله خاصی است که در اینجا وجود دارد، هیچ مقدارش هم لازم نیست داده شود، کلن مهر داده نمیشه در فسخ قبل دخول. بله، در خصوص انن دلیل خاص داریم که بعداً بهش انشاءالله عمری بود میپردازیم، اونم این است که اگر به واسطه انن زوجه نکاح را فسخ کند، در انن دیگه قبل دخول و بعد دخول وجه ندارد، چون اگه دخول صورت گرفته باشه دیگه اصلا حق فسخ نداره، انن حتما در جاییست که دخولی نبوده. اگر فسخ صورت بگیرد زوجه حق نصف مهر را دارد، فلذا مرحوم محقق فرمود لا یترد، لایترد یعنی چی؟ یعنی تنصیف شامل همه موارد نیست، اگرچه برخی از موارد درش تنصیف هست که همون بحث عننه. همینطور فسخ از طلاقهای سگانه هم به حساب نمیاد، لذا اگر کسی با زنی نکاح کرد بعد نکاح را به جهتی فسخ کرد، دوباره میتواند با همان زن نکاح کند، سه بارم نکاح کند و سه بار طلاق بده، یعنی در واقع میشه چهار تا نکاح پشت سر هم. نکاح اول با فسخ از بین رفت، سه نکاح بعدی با چی؟ با طلاق. اما فرع بعدی مسئله این است که همون که الان داشتیم در موردش صحبت میکردیم، آیا فسخ نیازمند حکم حاکم هست یا نه؟ مرحوم محقق فرموده یجوز للرجل الفسخ من دون اذن الحاکم و کذا المرأه، هر کدام از دو طرف که حق فسخ داشته باشه احتیاجی به اذن حاکم ندارد، بدون رجوع به حاکم میتونه فسخ. نعم مع ثبوت العنان یفتقر الى الحاکم لضرب الاجل و لها التفرد بالفسخ عند انقضائه و تعذر الوت. فقط در خصوص عننه که باید حتما رجوع بشه به حاکم. چرا؟ برای اینکه در عنن مهلت یک ساله داده می شود به انین، این مهلت رو کی میده؟ حاکم میده، پس باید به حاکم رجوع کنه. اما اگر این یک سال گذشت و در عرض این یک سال زوج امکان وقتی پیدا نکرد، دیگه برای فسخ زوجه حق لزوم رجوع به حاکم را ندارد، میتونه خودش فسخ کنه. بله یک وقت دعواست، در تحقق وقتی زوج میگه من وقتی کردم، زوجه میگه نکردی، اون یه باز دعوای دوم میشه، دوباره باید برم پیش حاکم. اما اگر دعوا نیست، هر دو قبول دارن که در عرض این یک سال وتی محقق نشده، زوجه حق دارد خودش فسخ کنه، احتیاج به رجوع دوباره به حاکم هم ندارد. در خصوص اینکه آیا برای فسخ شرط است که فسخ در نزد حاکم باشد و به حکم حاکم باشد یا نه، دو قول داریم در بین اصحاب. قول اول این است که در فسخ حکم حاکم شرطه. علامه در مختلف فرموده قال ابن الجنید و اذا اريدت الفرقه لم تكن الا عند من يجوز حكمه من وال المسلمين او خليفته او به محضر من المسلمین انکانا فی بلد هدنتن او سلطان متغلب. اگر حاکم شرعی وجود دارد، والی و حاکم مشروعیت دارد، باید حتما در نزد او این فصل صورت بگیرد، یا در نزد کسی که نائب مناب اوست، خلیفه اوست. اگر حاکم حاکم شرعی نیست، حالا یا این عرض شود که زوجین در بلاد غیر اسلامی هن اصلا، یا نه بلد اسلامی است اما حاکم حاکمی است که با غلبه و با قهر آمده حکومت رو به دست گرفته ولو مشروع هم نیست، اونجا در نزد مسلمین همون که عرض شود که جماعتی از مسلمین که ولایت پیدا میکنن در سلسله عدول مسلمین که در سلسله ولات میاد میرسه به اونجا، در نزد اونها باید حتما فسخ صورت بگیره. شیخ در مبسوط هم فرموده لسنا نرید و بالفور ان له الفسخ بنفسه و انما نرید و بهی ان المطالبه بالفسخ علی الفور یأتی الی الحاکمه علی الفور و یطالب بالفسخ. فان کان العیب متفقا علیه فسخ الحاکم. پس در جایی که متفق علیه هم باشه چه میگه ایشون؟ وجوب حاکم. و ان اختلفا فالبینه علی المدعی و الیمین علی المدعی علیه. و اما الفسخ فعل الحاکم. حالا این حرف بالاتر از حرف ابن جنید هم است. ابن جنید میگه در محضر حاکم باید فسخ، یعنی فاسق دوباره ذوالخیار. ایشون میگه نه خیر، اصلا فاسق خود حاکمه، حاکم باید بگه فسخ تو. ذوالخیار مطالبه فسخ میکند، حاکم میگه فسخ تو. لانه فسخ مختلف فی. ولو قلنا على مذهبنا ان له الفسخ بنفسه كان قويا بل احبط والاول احبط لقطع الخصومه. از این ولو قلنا على مذهبنا، این یه قرینه است بر این که مثل این که این حرفی که قبل از این داشت میگفت بر اساس مذهب عامه است. اینو بر اساس مبنای عامه داره میگه. بر مبنای خودمون وقتی برمیگرده بر مبنای خاصه، میگه بگیم که خودش میتونه فسخ کنه. اما اینکه خودش میتونه فسخ کنه یعنی چی؟ دو احتمال درش هست. یک، اصلا رجوع به حاکم لازم نیست، خودش فسخ کنه. دو، رجوع کند به حاکم، حاکم اذن فسخ بدهد او فسخ کند. چون در اولی گفت حتی خودش فسخ هم نمیتواند بکند، فسخ با لفظ کیه؟ حاکمه. احتمال دارد منظور شیخ در این دومی این باشد که فسخ اگرچه با لفظ خودش و با اقدام خود ذوالخیار است، اما با اذن حاکم باید باشد. پس دو احتمال در اینجا هست: یک، اصلا رجوع به حاکم لازم نیست. دو، رجوع به حاکم لازم است اما حاکم اذن میدهد به او که خودش فسخ کند. در یک موضع دیگری هم از مبسوط ایشون باز اینجوری فرموده: لا یجوز ان یفسخ یا یفسخ به غیر حاکم لانه فسخ مختلف فیه. اما قول دوم این است که حکم حاکم در فسخ شرط نیست. شیخ در موضع سومی از مبسوط اینطوری داره: ان اختار الفسخ اتى الحاكم ليفسخ النكاح وليس له ان ينفرد به لانها مساله خلاف. هازا عند المخالف ولا يمتنع عندنا ان يفسخ الرجل ذلك بنفسه او المرأه لان الاخبار مطلقه في هذا الباب. ما در اخبارمون نداریم که بره پیش حاکم، اخبار مطلق. اینی که باید رفت پیش حاکم قول عام است. ابن براج هم در محذف فرموده: فناس من قال لا یفسخ علیه الا الحاکم، یا لا یفسخ علیه الا الحاکم و عندنا ان ذلک جائز و یجوز ایضا ان یفسخ الرجل ذلک بنفسه و کذلک المرأه. فناسی که میگه منظورش عامه. میگه ما هم قبول داریم، اب نداره، حاکمم اگه رجوع کردن حاکمم میتونه فسخ کنه، اما خودش هم میتونه فسخ کنه، نیاز به رجوع به حاکم نیست، چه مرد چه زن. این قول قول مشهور در بین فقها هم هست که دیدیم در کلام مرحوم محقق هم همین مطلب بود که رجوع به حاکم شرط نیست. دلیلی هم که برای این قول وجود دارد، همانطور که در کلمات مرحوم شیخ در مبسوط گذشت، اطلاقات ادله است. روایت هایی که تا اینجا خوندیم در هیچ کدام ما ندیدیم که رجوع کنن به حاکم، حاکم حکم بکنه بعد فسخ کنه. داشت که تردها و یردها، زوج ردش میکنه. یردها نسبتش به کیه؟ به زوج. زوج میتونه ردش کنه، احتیاج به این که بره پیش حاکم، حاکم بگه ردش کنه وجود نداره، اطلاق داره دلیل از اینجا هست. بنابراین با وجود اطلاقاتی که در این ادله وجود دارد، ما دلیلی نداریم در برابر این اطلاقات برای ما اثبات کند که اعمال این حق نیازمند رجوع به حاکم است. همانطور که مثلا کسی بخواد زنش رو طلاق بده، میگید حتما باید بره پیش حاکم. الان نگاه نکنید که قانون ها، من به قانون کار ندارم، شرعیشو دارم. بله الان قانونن اگه بخواد توی محضر ثبت بشه طلاق، حتما باید حکم دادگاه باشه. بدون حکم دادگاه ثبت نمیکنن، اونجوری که تو ذهن من هست. طلاق توافقی نمیدونم بدون حکم دادگاه ثبت میکنن یا نه، ظاهرا طلاق توافقی هم ثبت نمیکنن، حتما حکم دادگاه میخواد. عرض شود که اما شرعا یه مردی در حضور دوتا شاهد زنش رو طلاق داد، زن ازش جدا شده دید، حکم حاکم هم نمیخواد. اینطور نیست که بگیم هر فراقی نیازمند حکم حاکم است. دلیل میخواییم. اگه بخواییم بگیم این حق ذوالخیار است در اینجا هم میخواد فسخ کنه، به چه دلیل باید بره پیش حاکم؟ دعوایی هم نیست، طرف مقابلش هم قبول داره، برای چی باید بره پیش حاکم؟ حقش رو اعمال میکنه، ادلم اطلاق داره. اما اون چیزی که در کلام ابن جنید گذشت و همینطور این تردیدی که در کلام شیخ وجود داشت که هی از این مطلب به اون مطلب تغییر کرده بود کلماتش، این به واسطه قول عامه است. عامه در این مسئله ادعا کردند که باید رجوع کرد به حاکم، چون ابن جنید هم که میدانید تا سن زیاد، یا نمیدونم تا چه سنی که داشته، از علمای عامه بوده و در سن بالا شیعه شده، فلذا متهم است در نزد اصحاب به این که خیلی از فتواهایی که میده بوی فتواهای عامه رو داره، یعنی خیلی ذهنش خالی نشده از اون مذهب سابقش. بعد از شیعه شدنم هنوز یک عرض شود که نحوه ارتباط و علقه‌ای با اون فتاوای سابقش داشته. مرحوم محقق کرکی در جامع المقاصد فرموده لا یفتقر هذا الفسخ الى الحاکم لانه حق ثبت فلا يتوقف استیفاؤه على کونه به حضور الحاکم او به اذنه کسائر الحقوق، خلافاً لبعض العامه و ابن الجنید منا و کلام الشیخ فی و کلام الشیخ فی موضع من المبسوط یشعر بتردده و فی موضع آخر قبله جوز الاستقلال بالفسخ محتجاً بان الاخبار فی هذا الباب مطلقه. البته این بحثی درش نیست که اگر اختلافی وجود داشته باشه که اصلا عیبی هست یا نه، یا تدلیسی صورت گرفته یا نه، باید برای رفع نزاع رجوع بشه به حاکم. اما حکم حاکم در این موارد بر فسخ نیست. حاکم حکم نمی کند بر این که فسخ کن، حاکم حکم می کند بر ثبوت موضوع خیار، حکم می کند بر این که تدلیس شده، حکم می کند بر این که عیب هست، حکم نمی کند بر این که تو فسخ کن. بعد از این که حکم کرد به ثبوت موضوع خیار، اون وقت ذوالخیار می تواند فسخ کند. پس دو حرفه، یک وقت نیست است که حاکم حکم بکند به فسخ، یک وقت نیست که حکم بکند به موضوع حق فسخ. در موارد انزا حکم میکند به تحقق موضوع حق فصل، نه به فصل. حالا کلام به تتمه ای هم داره که انشالله در جلسات بعد بشه. صلی الله علی محمد و آله.